و لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن حي على الفلاح حي على خير
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام ملت در 22 بهمن استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در مراسم بزرگداشت روز 26 دلو باید به خواست مشروع ملت لبیک بگوییم. و رئیس جمهور ایران: حفظ صلح در آسیا به عنوان کانون تغییرات جهانی ضروری است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز تاکید کردند پیام ملت در 22 بهمن استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای امروز در دیدار هزاران تن از مردم تبریز، مردم آذربایجان را پرچمدار اتحاد و آزادی ایران خواندند و تاکید کردند این حماسه حقیقی، پرشور و پرمحتوا نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب است و این راه پیشرفت و اقتدار با اتحاد ملی و با نگاه انقلابی و نه ارتجایی به مشکلات، یعنی تکیه بر همتی که دستاوردها را با وجود آورده، ادامه خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند ملت بدون احساس خستگی و ناامیدی و بدون خوف از ضربات، تهدیدات و عربده‌های دشمن راه مستقیم را با حفظ هویت، شخصیت و عظمت خود ادامه داد و در همین مسیر 22 بهمن امسال به سرک‌های سراسر کشور آمد و با انگیزه‌های مختلف استقامت پرمعنا و لج کردن با دشمن عنود را نشان داد. ایشان از ملت ایران برای این حضور تاریخی در صحنه قدردانی کردند.
لازم می‌دانم به ملت ایران اظهار تعظیم کنم به خاطر این حرکت ارزشمندی که در 22 بهمن امسال نشان دادن. امسال این شنبه‌ای که گذشت، شنبه 22 بهمن، یک شنبه تاریخی، یک 22 بهمن تاریخی بود. در سرتاسر کشور مردم به معنای واقعی کلمه حماسه آفریدن. این همه تبلیغات مخالف، این مشکلاتی که مردم اون رو با وجود همه وجودشون با جسم و جانشون حس میکنن، تحریکات دشمنان، هوای سرد در بعضی نقاط کشور، هوای زیر صفر، همه اینها تحت تأثیر گرمای ایمان و بصیرت مردم ایران نادیده گرفته شد. مردم آمدن با این عظمت، این آمدن مردم حقایق زیادی رو بیان کرد، اظهار ارادت به ملت ایران در همه جا، از منتقاله شرق کشور تا منتقاله غرب کشور، از شمال تا جنوب کشور، در شهرهای دور دست، در مراکز، در شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگر تا روستاها، همه با هم صدا بلند کردن ملت ایران. خیلی ارزشمند اینها.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند: امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست سعی می‌کند این صدای رسا به گوش دیگر ملت‌ها نرسد، اما آنها که باید بشنوند، یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار در آمریکا و انگلیس و سرویس‌های جاسوسی دشمنان، حتما این صدا را شنیدند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با اشاره به حملات و شبهات مکرر دشمن درباره ضرورت نداشتن توان نظامی ایران گفتند: کشور در زمینه‌های دیگر از جمله صنعت، امور زیربنایی همچون سرکسازی و سدسازی و دیگر عرصه‌ها چندین برابر امور دفاعی کار و سرمایه گذاری کرده، اما دشمن که از تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران ترسش آشکار است، پیشرفت‌های دیگر را انکار و مسائل دفاعی را برجسته می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با وجود ضعف‌های مهم در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه، از جمله در زمینه فقر، بیماری، تبعیض و نبود عدالت اجتماعی اشاره کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این دیدار همچنین با تجلیل از ایمان و غیرت و صفای مردم تبریز و آذربایجان، قیام 29 بهمن تبریزی ها را مقطعی تعیین کننده و روز ورق خوردن تاریخ ایران دانستند. ادامه خبرها. مراسم بزرگداشت 26 دلو سال روز خروج اردوی سرخ شوروی سابق از افغانستان امروز با حضور مقامات بلندپایه حکومت طالبان در کابل برگزار شد. در این مراسم مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، گفت برای افغانها افتخار بزرگی است که غلامی هیچ قدرتی را نپذیرفتند. و همچنین به مقامات حکومت توصیه کرد از تکبر و غرور پرهیز کنند و خواست مشروع ملت را بپذیرند. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، هم در مراسم گرامی داشته سال روز خروج اردوی سرخ شوروی از جامعه جهانی به دلیل عملکردش در افغانستان به شدت انتقاد کرد. متقی گفت در نتیجه اشغالگری بیگانگان میلیون‌ها تن از مردم افغانستان به خصوص جوانان و گدایی و اعتیاد به مواد مخدر کشیده شدند. گزارش مشروع همکارم ذبیح‌الله قریشی درباره مراسم سالگرد روز 26 دلو در کابل را در بخش دوم همین مجموعه خبری خواهید شنید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در دانشگاه پکن تاکید کرد حفظ صلح در آسیا به عنوان کانون تغییرات جهانی ضروری است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت بلندپایه با دعوت رسمی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به پکن رفت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز در سخنانی در جمع مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه پکن با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و چین گفت چین از طریق جاده ابریشم باستانی جهانی شد. رئیسی افزود این سعادت و رفاه از رهگذر این مسیر تجاری و بازرگانی در ایران زمین پایدار یافت که نه تنها مهمترین مسیر در تحصیل تجارت و همکاری میان ملت‌های مختلف بوده، بلکه و مسابقه ریسمان فرهنگی جوامع گوناگون را در طول تاریخ به یکدیگر پیوند داده است. رئیس جمهور ایران با تاکید بر این که حفظ صلح در آسیا به عنوان کانون تغییرات جهانی نه یک انتخاب بلکه ضرورت است گفت: دنیای نوین نظمی نوین می‌طلبد که در آن چند جانبه گرایی واقعی، هم افزایی حد اکثری، هم بستگی و دوری هرچه بیشتر از یک جانبه گرایی رواج یابد تا در نهایت نظمی عادلانه و منصفانه پدید آید. رئیسی در ادامه با استقبال از ابتکار کمربند راه از طرف دولت چین تصریح کرد: با احیای این ابتکار در جهان جدید، دو ملت بار دیگر از میراث خود را برای تحکیم دوستی و برداشتن گام‌های استوار در راه توسعه همگون و شراکت راهبردی برای شکل دادن به آینده امید بخش برای سعادت جامعه بشری نشان داده اند. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه جهان جدیدی در حال شکل گیری و نظم کهنه رفتنی است تصریح کرد. دنیای نوین نظمی نوین می طلبد که در آن چند جانب گرای واقعی، هم افزایی حد اکثری، هم بستگی و دوری هرچه بیشتر از یک جانب گرایی رواج یابد تا در نهایت نظمی عادلانه و منصفانه پدید آید. رئیسی با تاکید بر این که قدرت ایران قدرت امنیت ساز است و ظرفیت‌های منطقه‌ای آن حامی صلح و ثبات در کشور هاست و فقط برای مقابله با تهدید قدرت‌های سلطه‌گر به کار گرفته می‌شود افزود، یکی از موفقیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران غلبه بر چالش‌های فراملی نظیر تروریسم و افراط‌گرایی در غرب آسیا است. صندوق نجات کودکان بر لغو ممنوعیت کار زنان در افغانستان تاکید کرد. گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان از 15 اوت سال 2021 محدودیت‌هایی در زمینه کار و تحصیل برای زنان اعمال کرده است. از جمله مکاتب دخترانه بالاتر از مقطع ششم ابتدایی را تعطیل کرده و علی‌رغم وعده‌های زیاد هنوز این مقاطع را بازگشایی نکرده و اخیراً نیز تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را هم ممنوع کرده است. سازمان بین‌المللی صندوق نجات کودکان امروز در گزارشی با اشاره به ممنوعیت کار زنان در افغانستان گفت برای امداد رسانی به زنان در این کشور به حضور نیروهای کمک رسان زن نیاز است. بر اساس این گزارش در پای این ممنوعیت بسیاری از زنان بی سرپرست و مجرد دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی زلزله ترکیه و سوریه را بدترین فاجعه طبیعی قرن اخیر در منطقه اروپایی دانست. دو زمین لرزه با بزرگی 7.5 و 7.8 ریشتر دوشنبه پیش 6 فوریه جنوب ترکیه و شمال سوریه را به لرزه درآورد. این حادثه طبیعی در این دو کشور بیش از 40,000 کشته بر جای گذاشت و خسارات سنگین مالی بر جای گذاشت. آواربرداری و کشف اجساد از زیر بقایای ساختمان‌ها ادامه دارد و آمار تلفات هر روز افزایش می‌یابد. هانس کلوگه، مدیر منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت این باره گفت زمین‌لرزه‌های قدرتمند اخیر در مرکز ترکیه و شمال غرب سوریه بدترین فاجعه طبیعی در منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت در یک قرن اخیر بوده است. کلوگه افزود ما هنوز در حال بررسی شدت و بزرگی این زلزله هستیم و خسارت و هزینه ناشی از این زمین‌لرزه هنوز به درستی مشخص نشده است. منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت متشکل از 53 کشور اروپایی و آسیای مرکزی است و ترکیه و سوریه جزو این کشورها هستند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام ملت در 22 بهمن استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در مراسم بزرگداشت روز 26 دلو باید به خواست مشروع ملت لبیک بگوید. و رئیس جمهور ایران حفظ صلح در آسیا به عنوان کانون تغییرات جهانی ضروری است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. شنوندگان گرامی، همان گونه که در خبرها هم شنیدید، مراسم تجلیل از 26 دلو سال روز خروج اردوی سرخ شوروی سابق از افغانستان امروز با حضور مقامات بلندپایه حکومت طالبان در کابل برگزار شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی درباره این مراسم گزارش می‌دهد.
به مناسبت 34 سال روز خروج ارتش سرخ از افغانستان، محفل بزرگ امروز در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردید. در این محفل جمع کثیر از اراکین دولتی، وزرا و مجاهدین شرکت ورزیده بودند. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، در مراسم تجلیل از 26 دلو سال روز خروج ارتش سرخ از افغانستان گفت: برای افغانها افتخار بزرگ است که هیچگاهی و از هیچ قدرت غلامی را نپذیرفتند و افزود افغانها همیشه برای آزادی خود تلاش کرده و قربانی بزرگ را دادند. مجاهد اضافه نمود که نباید تکبر و غرور بکنیم و باید از تکبر و غرور پرهیز کنیم و به خواست مشروع ملت لبیک بگوییم و تلاش نماییم تا مردم را گرد خود جمع کنیم.
هیچ کله باید تکبر، غرور او عجب ونکو. په هر وخت باید د ملت مشروع غشتونو ته لبیک وایو او هڅه وکړو چې دا ملت پر ځان باندې راټول کړو، او موږ او ملت په ګډه بیا په هر پرمختګ کې لاسونه سره ورکړو او د هر ځای د پیښیدونکي غمیزې مخه ونیسو او د پردیو د شومو اهدافو قرباني نسو.
همچنان امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، در این مراسم با انتقاد از جامعه جهانی گفت که جهان برای افغانستان میلیاردها دلار هزینه کرده، ما تنها محصول آن باقی ماندن میلیونها گدا در کوچه های کابل و سایر شهرها و معتادین به مواد مخدر است که در کشور باقی مانده و امارت اسلامی آنها را جمع نموده و تحت درمان قرار داده است. با جهان که ادعای پیشرفت می نمود، برای ما فساد باقی مانده و ما با فساد مبارزه می کنیم و تیاره هایی که دیروز با مردم ما بمباردمان می کردند امروز در خدمت مردم قرار دارند. متقی:
هغه دنیا چې په میلیاردونو ډالر یې دلته ولګول او یو لوی اشر یې کړی و، موږ ته په میراث شی را پرېښود. موږ ته د کابل او د ښارو کوڅې له سوالګرو ډکې را پرېښودلې، اوس یې موږ راټولوو او یو عشه او عباته ورته حواله کوو. موږ ته د کابل پارکونه او د کابل پل سوخته او د کابل جادې له پوډریانو له روینیانو ډکې را پرېښودلې. 40,000 انسانان دلته په نشو باندې اخته سو. نن یې موږ راټولوو په حدود د 10,000 معتادینو کې اوس راجمع شوي تر تداوي لاندې دي. نن هغه تیارې چې په دې ملت باندې چاپې وهلې، نن ګرځي له سیلاب نه خلکو ته نجات ورکوي، چې په واورو کې باندې نجات ورکوي او په مختلفو خدماتو باندې ورته اخته دي. دا ډېر لوی تفاوت دی سره رامنځته شوی دی. هغه دنیا چې د افغانستان د ترقۍ او د ماډرن کولو دعوه یې کوله، هغوی موږ ته تس بانکونه را پرېښودل.
همچنان مولوی عبدالسلام سعادت، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، گفت که افغانها با قربانی سرشان از وجب خاکشان دفاع نموده و آزادی را برمغان آوردن. ملت افغانستان در برابر ارتش سرخ 2,000,000 قربانی داد.
لحاظا ما تجاوز ششم جده 58 و شکست روس ها و شوروی های متجاوز در 26 دلو یک تاریخ عظیم انقلابی فراموش ناشدنی ملت غیوری افغانستان است.
همچنان شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و صنایع، گفت که آزادی به نصرت الهی و حمایت ملت به دست می آید، اما نگهداری و از دست دادن آن مربوط به بزرگان یک ملت است. امیدواریم که این نظام به خواستهای ملت پاسخ دهد و ما به امریکایی ها گفتیم که شما در برابر یک ملت غیور قرار دارید. این آزادی به همکاری ملت و رهبری علما به دست آمده است که باید پاسداری شود. همچنان استاد محمد اکبری، شخصیت جهادی، در مراسم 26 دلو گفت: امارت اسلامی با قربانی های بزرگ ملت افغان را متحد کرد و از جهان خواست که نظام فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسد و روابط دیپلماتیک خود را با این نظام توسعه دهد. همچنان خلیل الرحمن قانی، سرپرست وزارت عودت مهاجرین گفت که افغانها لشکر سرخ را شکست داده و جهان را از شر این لشکر نجات داد. شوروی میخواست که خود را با آبهای گرم برساند و جهان را تسخیر کند، اما افغانها قربانی دادند و باعث نجات جهان گردیدند. در پایان این محفل به مناسبت 26 دلو سال روز خروج ارتش سرخ، حکومت طالبان اعلامیه ای را صادر نموده که در آن آمده است امارت اسلامی افغانستان به مناسبت این روز بزرگ که در نتیجه جهاد و فداکاری و قربانی ملت پر افتخار ما یک ابر قدرت اشغالگر را به شکست مواجه کرده است، با تمام ملت بزرگ و مجاهد افغانستان این روز را تبریک می گوییم. در این اعلامیه آمده که افغانها همیشه در منطقه من حیث یک کشور مهم باقی مانده و حوادث ناگوار در این کشور تأثیر مخرب بر تمام منطقه گذاشته است. همچنان تجاوز اتحاد شوروی سابق که در 6 جدی 1358 آغاز شد، در دوره 9 سالش برای افغانها شهادتها، ناامنی، فقر و بحران را به همراه داشت و برای منطقه مهاجرتها و زیانهای دیگری را به بار آورد. مگر در اثر قربانیهای بیدریغ افغانها و بازوی پرتوان مجاهدین این سرزمین، این تجاوز بزرگ محکوم به شکست گردید. در اعلامیه تأکید شده که افغانها مردم متجاوز نیستند، اما تجاوز دیگران را نیز تحمل نمی توانند بکنند. پس از تجاوز شوروی، اشغال به رهبری آمریکا آغاز و شکست آن باز هم ثابت ساخت که افغانها در مقابل بیگانگان بسیار حساس هستند و دفاع از ارزش‌های دینی، آزادی و استقلال کشور را مکلفیت ایمانی و دینی خود می‌دانند. اگر کشورها با ما تعامل روشن و نیک داشته باشند، ما نیز با در نظر داشت منافع دینی و ملی خویش آماده تعامل مثبت می باشیم. در پایان اعلامیه آمده که همکنون که در افغانستان یک حاکمیت مشروع، واحد و مستقل تحت قیادت امارت اسلامی برقرار است، به خیر هم است که با استفاده از این فرصت راه تفاهم را اختیار نموده و به خاطر پیشرفت‌های مثبت تلاش نمایند. گفتنی است امروز در سراسر افغانستان رخصتی عمومی اعلام گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. چنان که مستحضر هستید، امروز مصادف هست با سال روز خروج اردوی سرخ شوروی از افغانستان. اردوی سرخ شوروی سابق پس از 10 سال و اندی جنگ در افغانستان، خونریزی و ویرانی مجبور گردید که افغانستان را ترک بگوید. در خصوص علتهای خروج اردوی سرخ شوروی از خاک افغانستان، همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با ابوذر حسنی، فعال جامعه مدنی و آگاه مسائل سیاسی.
اینکه چی شد ارتش سرخ شوروی پس از 10 سال جنگ و ویرانی ناگزیر به خروج از افغانستان گردید، هر شب خدمت شما که 10 سال جنگ و ویرانی همونطوری که برای مردم افغانستان بسیار گران و سنگین تمام شد، برای شوروی هم بسیار گران و سنگین بودن. بعد از به قدرت رسیدن حکومت نجیب الله که تحت فرمان و حاکمیت شوروی بودند، نارضایت مردم رو به دنبال داشتند تا اینکه مردم دست به جهاد و مجاهدت زدند و با مقاومت پی در پی و با مقاومت روزافزون علیه شوروی و تلفات سنگینی را که برای نیروهای ارتش سرخ شوروی به بار آوردند، هزینه های سنگین را که شوروی متقبل شدند، بالاخره از مردم افغانستان شکست خوردند و ناگزیر به خروج از افغانستان گردید.
خب آقای حسنی، شما میدانین که در اثر کودتای 7 ثور رژیم خلق و پرچم برابری ترکی و ببرک و نجیب و اینا زمام امور را در افغانستان
خراسان به دست گرفتند و با گرفتن قدرت به دست اینها جهاد در سر تا سر افغانستان همگانی شد. رژیم خلق و پرچم توان مقاومت را در برابر مجاهدین از دست داد و ارتش سرخ خواست که وارد معرکه شود. اصلا به نظر شما ارتش سرخ با کدام هدف وارد افغانستان گردید؟ چه فکر میکنین که این ارتش به اهداف خود دست یافت یا نه؟
اینکه ارتش سرخ با کدام اهداف وارد افغانستان گردیده بود، آیا به اهدافش دست یافتن یا خیر؟ خب برشاید خدمت شما که افغانستان یک منطقه استراتژیک و دارای اهمیت زیاد بله همه کشورها هستند، مخصوصا کشورهای استعمارگر و قدرت‌های کلان دنیا. از این رو ارتش سرخ شوروی سابق خواستند بر افغانستان حاکمیت داشته باشند تا به اهداف کلانی که اینها میخواستند چندین تا کشور همجوار افغانستان را بالاخره بر مرزهای اونها و کشورهای اونها حاکم شود به افغانستان حمله کردند تا صاحب اختیار این منطقه استراتژیک باشند تا به قدرت و عظمت خود بیفزاید، که خوشبختانه با مجاهدت روز افزون مردم افغانستان، با شجاعت مردم افغانستان، نه تنها که شوروی سابق به این اهداف خود دست نیافتند، بلکه چندین تا کشور دیگه از پیکر شوروی جدا شدند و شوروی از هم پاشیدند.
خب پس از شکست ارتش سرخ و رژیم های طرفدار مسکو، چرا مجاهدین نتوانستند نظام اسلامی را در کشور ایجاد بکنند؟
این که پس از شکست ارتش سرخ و رژیم های کمونیستی چرا مجاهدین نتوانستند یک نظام اسلامی را ایجاد بکنند؟ خب بشه خدمت شما که نداشتن یک میکانیزمی درست برای حکومت داری و عدم وحدت بین مجاهدین باعث شدن که افغانستان نتوانند یک حکومت ایدئال را برای مردم به بار بیاورد و متاسفانه این یک ضربه بسیار محکم و جبران ناپذیر بودند که بعد از شکست رژیم کمونیستی به بار آمدند و مجاهدین از هم پاشیدند و نتوانستند که یک حکومت همشمول، یک حکومتی که بالاخره مردم رضایت مردم رو به دنبال داشته باشد به وجود بیارند. خب عدم وحدت، نداشتن میکانیزم حکومت داری درست باعث شدن که مجاهدین ناکام بماند.
خب شما هم به پاشیدگی اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی اشاره کردین و همچنانی که مجاهدین نتوانستند حکومت اسلامی که خواست ملت مسلمان افغانستان بود مشترکاً ایجاد کنند. اما چرا غرب از متجاوزین قبلی درس نگرفت و به افغانستان یورش آورد؟ گفته میشه که افغانستان گورستان متجاوزین بوده و هست، اما چرا متجاوزین از این مسئله درس نگرفتن؟
این که چرا غرب از متجاوزین قبلی درس نگرفته و به افغانستان یورش آوردن، خب اشتباه خدمت شما که ما گفتیم که افغانستان به عنوان یک منطقه دارای اهمیت و به عنوان شاهرای ابریشم همواره مورد توجه کشورها، مخصوصا کشورهای استعمارگر و قدرت‌های کلان منطقه بودند. از این رو آنها تلاش میکنند که بر افغانستان حاکم باشند و با حاکمیت بر افغانستان بتوانند در سطح منطقه نفوذشان را بیشتر بکنند و حاکمیت خود را در کل منطقه افزایش بدهند. که بعد از شکست رژیم سرخ شوروی و عدم اتحاد بین مجاهدین که نتوانستن یک حکومت منظم را در افغانستان به وجود بیارن، به بار بیارن، این باعث شد که بهانه بدن تا پای غرب مخصوصا آمریکا در افغانستان بیشتر باز شود. و متاسفانه ما شاهدی بودیم که جنگ های داخلی افغانستان اینها باعث شدن که پای آمریکا در افغانستان گسترش بدن و در نهایت باعث این شد که آمریکا 20 سال بعد در افغانستان به بهانه دفاع از ارزش ها، دفاع از حقوق بشر، دفاع از آزادی بیان 20 سال فاجعه بیوار آوردن، 20 سال جنگ و ویرانی را در افغانستان گسترش دادن که باعث عقبگردی خیلی زیاد و جبران ناپذیر در افغانستان شدن. و خوشبختانه امروز که دو تا قدرتمند کلان دنیا از افغانستان شکست خوردن، ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان بتوانند یک حکومت مستقل و حکومتی که مورد پسند منطقه و مردم باشند به وجود بیارند تا نقطه پایان بر جنگ و ویرانی در این منطقه دارای اهمیت که اصلا بگذارند.
تشکر میکنم جناب آقای ابوذر حسنی، فعال جامعه مدنی و فرهنگی و آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین و در خصوص علل خروج ارتش سرخ صحبت کردین. ممنون شما.
با ادامه سرویس خبری با شما هستیم. تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا در هرات و گزارش همکارم فیض احمد محمدی.
مسئولان در اداره صحت عامه ولایت هرات میگویند در دوره جدید تطبیق تقویتی واکسن کرونا در حدود 400 هزار تن در سرتاسر حوزه غرب کشور واکسن خواهند شد. این مقام ها هدف از انجام این کمپاین را جلوگیری از شیوع دوباره ویروس کرونا اعلام کردند و تاکید کردند این دوره امروز چهارشنبه در ولایت‌های هرات و فراه آغاز شده است. دکتر عبدالوحید رحمانی، مسئول واکسیناسیون حوزه غرب در هرات، گفت در این دور از واکسن سرتاسری کرونا 385 هزار تن که سنشان بالاتر از 18 سال باشد در هرات واکسن خواهند شد. بنا به گفته وی، تیم‌های سیار واکسیناسیون در همه مساجد شهر و مناطق دوردست ولایات حضور خواهند داشت و هر فرد می‌تواند واکسن کرونا را دریافت کند. دکتر رحمانی تاکید کرد که در این دور افراد زیر سن 18 سال و خانم‌های باردار واکسن نخواهند شد. او افزود کمپاین واکسن کرونا امروز در ولایت‌های هرات و فراه آغاز شده، اما در دو ولایت غور و بادغیس به دلیل سردی هوا این کارزار شروع نشده است.
قرار است بخیر در این کمپاین 385 هزار نفر در ولایت هرات بر از اونا واکسین کرونا تطبیق بشه. البته در سه ولسوالی ولایت هرات که ولسوالی فرسی، چشت شریف و کشک کهنه است، بنابر سردی هوا و بارندگی که این اواخر به فضل خدا صورت گرفته، ما این کمپاین رو تعویق انداختیم. فعلا در این سه ولسوالی کمپاین تطبیق نمی‌کنیم. برنامه بعدی ماست که ان شاءالله در آینده نزدیک در این سه ولسوالی هم تطبیق خواهد کردیم.
در همین حال نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت در کنار رسانه‌ها نیاز است که امامان مساجد و رهبران قومی در امر آگاهی دهی به مردم تیم‌های واکسیناسیون را همکاری کنند. وی با اشاره بر اینکه اداره محلی هرات آماده هر نوع همکاری در این زمینه بوده و از این اقدام خوب استقبال می‌کند، تصریح کرد اداره محلی هرات با همه توان همراه و همگام صحت عامه این ولایت است و زمینه اجرای این کمپاین در سراسر هرات مساعد شده است.
امارت اسلامی افغانستان تا ختم کامل ویروس کووید 19 و یا کرونا کمال همکاری خود کمافی سابق در امر مبارزه با بیماری های مصری طبق تشخیص دکتر صاحبا در چوکات شریعت دین مبین اسلام و در سایه نظام امنی که فعلا وجود دارد کاملا حمایت میکنه.
با این همه شماری از شهروندان ولایت هرات ضمن استقبال از راه اندازی کارزار واکسین کووید 19 در هرات، از اداره محلی این ولایت خواستند تا تیم‌های صحی به مناطق دوردست این ولایت نیز اعزام شوند تا شمار زیادی از روستاهایی که از شهر فاصله زیادی دارند از این کمپاین باقی نمانند. شهروندان هرات با یادآوری از قربانیان همگیری ویروس کرونا در ولایت هرات طی 2 سال گذشته تاکید کردند این بار باید مسئولان اداره صحت عامه برنامه‌های پیشگیرانه‌ای داشته باشند و اطلاع رسانی‌های به موقع برای مردم را روی دست بگیرند.
بسیاری مریض شدم و مردم و امیت بسیار به حالت خیلی بد گرفتار شدم و چند تا جوانانی که بعضی کسی دیگه حال خود مسند و افتاده، ولی بسیاری جوانا از این رفت به خاطر امی کووید 19 واکسین که بسیار کار نعمت خوبیه که امی برادرا متوسی میکنم که این کار را همه با هم بکنم.
به تمام همشهری های عزیز به طور برادر کوچیک اینا میگم امی واکسین بزنم که خیلی از یک درد آدم جلوگیری میکنه. یک انسان اگه مثلا کوخه میزنه چقدر اذیته، وقتی یک برادر دگر میگیره، یک دگر میگیره، وقتی که واکسن باشه خود اینم از این مریضی رها میشم و دگه مسلمونی هم نمیگیره.
از آغاز شیوع ویروس کرونا در ولایت هرات دست کم 1,500,000 تن از شهروندان این ولایت واکسین کووید 19 را دریافت کردند. بر اساس آماری که سازمان‌های صحی در جهان منتشر کردند، 7,700 تن در کشور بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. این در حالی است که این روزها سایر کشورهای آسیایی از جمله چین شاهد شیوع دوباره کرونا به صورت گسترده بوده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. با زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله مهمان خانه های گرم شما هستیم. در ادامه مباحث جلسات اخیر در خصوص راه های کسب معنویت و تهذیب نفس و توصیه های امام خمینی و طلاب در این زمینه، در این برنامه قصد داریم شما عزیزان را با یکی از ویژگی‌های مهم اخلاقی امام که هم در اندیشه و گفتار ایشان تجلی زیادی داشته و هم در رفتارهای آن مرد بزرگ ظهور و بروز دائمی داشته، یعنی پرهیز از دنیاگرایی و دنیاپرستی، آشنا بسازیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، مسئله اقبال به دنیا یا گریز از موضوعات دنیوی از دیرباز در فرهنگ ها و اندیشه های مختلف بشری و نیز ادیان و مذاهب گوناگون مطرح بوده است. برخی از این آیین های بشری یا ادیان الهی نجات و سعادت را در دوری جستن از دنیا، تهجد و زهد و پارسایی جستجو کردند و حتی تا جای پیش رفتند که ریاضت و دایرنشینی را از لوازم قطعی و همیشگی شریعت مداری و خودسازی و عرفان و تهذیب نفس دانستند. در مقابل، در برخی از ایدولوژی ها و فرهنگ های همچون سرمایه داری، دنیا پرستی تحسین گردیده و همین موضوع زمینه‌ساز افول و انحطاط آن جامعه شده است. یکی از ویژگی‌های متمایز و منحصر به فرد دین اسلام نوع رویکرد این مکتب به دنیاست. نگرش دین اسلام به دنیا، پرهیز از دنیا پرستی از یک طرف و روحانیت و دنیا گریزی از طرف دیگر است. اسلام در برابر مکاتبی که با مش روحانی انسانها را به گوشه های خانقا و عبادتگاه ها می فرستد و او را از توجه به امور زندگی بشری و تکالیف اجتماعی دور می سازد، فاصله گرفته و تأکید می کند همه انسانها و مؤمنین حق و وظیفه دارند نسبت به مسائل دنیوی توجه و اهتمام داشته باشند. اما از سوی دیگر هر گونه وابستگی به دنیا و زرق و برق مادی را مانع از رشد و کمال انسان دانسته است، به نحوی که در آیات مختلف قرآن کریم تأکید گردیده دنیا گرایی و وابستگی به مواهب دنیایی باعث افول و سقوط اخلاقی انسان می شود. بر اساس آموزه‌های مکتب اسلام، اولین توصیه خداوند به بندگان و مؤمنین بهره‌مندی از مواهب دنیوی است. در مکتب اسلام بهره‌مندی از مواهب الهی مانع در مسیر تکامل معنوی وی به حساب نمی‌آید. اهمیت این رویکرد به ویژه زمان مشخص می‌شود که بدانیم در زمان صدر اسلام با تقلید از برخی ادیان الهی پیشین مثل مسیحیت یا متأثر از فرهنگ‌های صوفیانه، برخی از مؤمنین روحانیت و عدم بهره‌مندی از نعمات الهی را یکی از راه‌های تقرب الهی می‌دانستند. پیامبر گرامی اسلام در واکنش و رفتار یکی از مسلمانان که شبانه روز به عبادت می‌پرداخت و عبادت‌هایش او را از توجه به معاش زندگی و توجه به خانواده باز داشته بود، فرمودند: بدانید که خدا مرا برای روحانیت نفرستاده است. شریعت من شریعت فطری آسمانی است. من شخصا نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم و با همسر خودم نیز آمیزش می‌کنم. هر کس می‌خواهد از دین من پیروی کند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و آمیزش زن و مرد با یک دیگر جزء سنت‌های من است. قرآن کریم بهره‌مندی از نعمات الهی را مشروط به عدم فراموشی یاد خدا و عدم پیروی از شیطان دانسته و خطاب به اهل ایمان فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه خداوند به شما روزی داده از حلال و پاکیزه‌اش بخورید و از خدایی که به او ایمان دارید پروا داشته باشید. یا در آیه دیگری می فرماید: ای مردم، از هر آنچه حلال و پاک است و خداوند به شما ارزانی داشته بخورید و از شیطان پیروی نکنید، چرا که او برای شما دشمن آشکار است. عزیزان، در برابر روحانیت و دنیا گریزی، مکتب اسلام پیروان خود را به زهد فراخوانده است. برخی زهد را معادل دنیا گریزی ترجمه کردند، اما معنی واقعی زهد دنیا گریزی به معنای روحانیت نیست، بلکه بدان معناست که انسان زاهد ضمن توجه به دنیا آن را آرزو و نهایت خاصه خود نمی داند، بلکه آن را در حد یک ابزار قابل اهمیت می داند. راهب و زاهد هر دو تارک دنیا، اما دنیایی که زاهد آن را رها می کند سرگرم شدن به تنعم و تجمل و تمتعات و این امور را کمال مطلوب و نهایت آرزو دانستن است، ولی دنیایی که راهب آن را ترک می کند کار، فعالیت و تعهد و مسئولیت اجتماعی است. بنابراین زهد زاهد برخلاف روحانیت راهب در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی است و نه تنها با تعهد و مسئولیت اجتماعی منافات ندارد، بلکه وسیله بسیار مناسبی است که با اتکا به آن به خوبی میتواند از عهده مسئولیت‌هایش برآید. یکی از آثار زهد در دنیا عشق و علاقه به معنویات است. انسان هرچه از علاقه مادی خود بکاهد و دلبستگی خود را به دنیا کم نماید، به همون اندازه درک معنویات در وجود او بیشتر می شود. سبکباری و سبکبالی که ملازم دنیا گریزی به معنای زهد هستند، لازمه تحرک و جنب و جوش و حرکت به سوی کمالات معنوی است. آن کس که در قید مادیات و ذخایر دنیوی باشد نمیتواند به بیکران معنویت فکر کند و به آن نائل آید. امام خمینی رحمت الله علیه از جمله انسان‌هایی بودند که میتوان وی را واجد صفت زهد دانست. ایشان نه تنها در اعتقاد و گفتار، بلکه در رفتار و عمل الگوی کامل از زهد و دنیاگریزی بودند و دیگران را به این مهم دعوت می‌کردند. آیت الله جعفر سبحانی در مورد رویکرد امام به دنیا در کلاس درس می‌گوید: هنگامی که امام درس اخلاق می دادن، خیلی از دنیا خواهی و دنیا پرستی بدگویی می کردن. گاهی پس از پایان یافتن درس، انسان چنان به دنیا بی علاقه می شد که دنیا در نظرش سفال شکسته می شد که هیچ کس به آن توجه نمی کند. امام خمینی رحمت الله علیه در واکنش به طلابی که پس از رحلت آیت الله بروجردی نگران امور دنیوی و تأمین معاش خود بودند، ایشان را بعد داشتن همت عالی و بی ارزش دانستن دنیا و توکل و خدا توصیه می کردند. حجت الاسلام زین العابدین باکویی در این زمینه نقل می کند: بعد از درگذشت مرحوم آیت الله بروجردی 40 روز درس‌های حوزه علمیه قم تعطیل شد. در اولین روزی که آقایان درس را شروع کردند، امام در مسجد اعظم یک نصیحتی به طلاب کردند و فرمودند: هیچ وقت غصه روزیتان را نخورید. آن موقع طلاب با نگرانی میگفتند: آقای بروجردی که مرحوم شده باید چه کار کنند؟ امام میفرمودند: شما باید آنقدر همتتان عالی باشد که دنیا به اندازه پرکاه در نظر شما ارزش نداشته باشد. ایشان برای تبیین بی ارزش بودن دنیا بر ریشه لغوی این کلمه اشاره کرده و به نقل از اساتید خود می گفتند: دنیا به قدر مذموم است که اسم آن ذکر نشده و به کنایه به کلمه دنیا، یعنی پست از آن نام برده می شود. مثل جاهای بعد که اسم برده نمی شود و به کنایه از آنها ذکر می شود. امام خمینی رحمت الله علیه ضمن پرهیز از دنیاگرایی اکیدن به طلاب توصیه می کردند نه تنها آخرت خود را فدای دنیا نکنند، بلکه مراقب باشند دینشان را فدای دنیای دیگران ننمایند. آیت الله بنی فضل در این زمینه نقل می کند: در اوایل نهضت مقدس اسلامی، روزهایی که مرجعیت و ریاست امام به اوج اعلا می رسید در مقام نصیحت و موعظه به جمع از اصحاب بیت خود فرمودند اگر ریاست و دنیای در کار باشد برای شما نیست، اگر عاقل هستید از دینتان برای دنیای من صرف نکنید، در دینتان محکم و استوار باشید. امام خمینی رحمت الله علیه ضمن ترغیب طلاب بذات به ایشان انذار می دادند گرایش طلاب علوم دینی به دنیا موجب ضربه زدن به دین می شود. آیت الله حسین مظاهری در این زمینه نقل می کند امام همیشه به طلاب می فرمودند مواظب باشید که اسلام از ناحیه شما ضربه نخورد. خب عزیزان خوب شنونده، وقتی این برنامه با پایان رسید، پس تا برنامه بعد که این بحث رو با شما عزیزان ادامه خواهیم داد، خداوند یار و نگهدارتان.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار داریم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز. و تجلیل از 26 دلو سالروز خروج شوروی از افغانستان در کابل. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز تأکید کردند پیام ملت در 22 دلو استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار هزاران تن از مردم تبریز مردم آذربایجان را پرچمدار اتحاد آزادی ایران خواندند و تأکید کردند این حماسه حقیقی پرشور و پرمحتوا نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب است و این راه پیشرفت و اقتدار با اتحاد ملی و با نگاه انقلابی و نه ارتجاعی